بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. کلام در مسئله تلقیح مصنوعی بود، رسیدیم به اینجا که اگر نطفه مرد اجنبی را تلقیح کنند به زنی که دارای همسر است یا حتی بدون همسر، گفتیم این معنا جایز نیست، عکسش هم همینطوره. اگر نطفه زن اجنبی را بردارند در رحم زن بگذارن که با کمک نطفه شوهرش باردار بشه، اینا هیچ کدامش جایز نیست. و دلیلی که برای این مسئله هست گفتیم چهار دلیله که حالا ادغامش میکنیم در سه دلیل و بررسی میکنیم. دلیل اول رو در بحث گذشته گفتیم و آن این است که احادیث متعددی داریم که این احادیث میگوید یکی از گناهان بسیار مهم و کبیره این است که مردی افراغ ماش رو در رحم اجنبی کنه. یا حدیث متعدده، متضافره و تأکید زیادم شده و جز گناهان بسیار بزرگ شمرده شده. مسئله مواقعه و جماعی، مسئله افراغ ماه در رحم اجنبی. و این حدیث از دو نظر میشه بهش استدلال کرد که ادغام در هم کردیم. یکی از این نظر که در مسئله حرمت جماع تکیه تنها روی ادخال و اخراج اینا نشده، تکیه روی افراغ ماء شده. معلومش اون چه اساس و قوام است همون مسئله افراغ ماءه و این یکی از بزرگترین گناهانی است که در این احادیث به آن اشاره شده. پس تکیه در مسئله حرمت جماع بر افراغ ماء دلیل می شود بر این که قوام اصلی اینه، ولو این است که مواقع منهای انزال هم از گناهان کبیره است، مانعی هم نداری همچین چیزی باشه. و به صورت دیگری هم میشه این استدلال رو مطرح کرد و آن این است این اطلاقاتی که داریم شامل حال محل بحث ما هم میشه. اطلاق داره، نمیگه اطلاق ما بالمواقع اثر الجماع، بگه اطلاق ما و سابقا هم اطلاق داشته، کما اینکه در اون حدیث معروف که در باب مصاحقه وارد شده و خوندیم حدیثشو اطلاقی داشته. بنابراین افراغ الماء بدون الجماع اطلاق داشته، حدیث هم شامل میشه. حالا از طریق مصاحقه انجام یافته باشد سلام نکنه، یا از طریق تلقیح مصنوعی نطفه مرد اجنبی رو بگیرن و در رحم زن اجنبیه افراغ کنن، این هم افراغ الماءه. خب این دلیل اول ما بود، از این دلیل گذشتیم و فقط یه اشاره کردیم. و اما دلیل دوم، فرض کنین ما هیچ حدیثی نداشتیم در این مسئله، ما این متناسب حکم موضوع، مسئله تناسب حکم موضوع در بسیاری از مباحث فقهی کارسازه. یعنی عرف وقتی موضوع و حکم رو با هم میسنجه و مناسبت اونها رو در نظر میگیره، گاه یه استنباطات یقینیه نه ظنیه برای حکم پیدا میشه. مثلا اگر این مسئله حرمت زنا رو، عدله حرمت زنا رو بدیم دست عرف. آیا عرف نمی فهمه که حرمت زنا لااقل یه دلیلش افراغ مای اجنبی است در رحم اجنبیه؟ آیا واقعا خیال میکنیم موضوعیت همون ادخال اخراج داره و ما استحالتی نداره؟ یا به دست افتاده بشه میگه آقا این در واقع مقدمه است. نمیگیم حرمت زنا حرمت مقدمی است، حرمت نفسیه، غیره نیست. اما یه حرمت نفسی هست که به خاطر حرمت نفسی دیگری هست. من یه مثال برای شما
باشه،
فقط لفظ زنا باشه، نمی فهمه. حالا اجازه بدید من یه مثال عرض کنم، با این مثال خود مطلب روشن‌تر میشه. شارع مقدس در روایاتی مثلا آمده ساختن شراب حرام، اینم یه حکم ذاتی نفسی غیری نیست، قبول داریم، نقابم داره. اما وقتی به دست عرف بدید که شارع مقدس ساختن شراب و حرام کرده، عرف ازش نمیفهمه نوشیدن شراب حرامه. یه ساختنش برای چیه؟ بزن تماشاش کنم، حرامش بخاطر اینه، بزن بو کنم. لابد برای این است که بنوشن خیلی بد چیزیه. شارع مقدس مقدمه اینو حرام نفسی کرده، نه حرام غیری. هیچ عرفی نمیگه آقا ساختن شراب حرام است، اما اگر ساختی نوشیدنش حلاله. ولو دلیل بر حرمت شده هم نداشته باشیم، دلیل بر حرمت ساختن شراب داشته باشیم. آیا عرفی همچی جمودی خشکی از خودش نشان میده که بگه ساختنش حرام اما نوشیدنش مباح؟ این تناسب حکم موضوع که عرض میکنم نمونه روشنش همین مثالیست که عرض کردم. خیلی جا شارع مقدس یه چیزایی حرام کرده، ما از حرمت اون حرمت چیزهای دیگر رو به تناسب حکم موضوع میفهمیم. در ما نحنفی هم مسئله اینن همینه. شارع مقدس آمده است و زنا را حرام کرده، ولی هیچ سخنی هم درباره ماء حرام نباشه. داریم روایت پس می نداشتیم، ولی وقتی به دست عرف بدی نمیفهمه این که میگه زنا حرامه برای این است که فرزندان نامشروع پرورش پیدا نکنه، پس افراغ ماء هم حرامه، انزال ما هم بدون جماع هم حرامه. آیا عرف این استنباط رو نمی کنه؟ ما معتقدیم که اگر دست عرف بدی از حرمت زنا مسئله حرمت افراغ ما در رحم اجنبی رو می فهمی. یعنی چه؟ می دم زنا واقع نشد، درست؟ آیا افراغ ما بکند عرف میگه این حلاله، اون اسبابش حرامه، اما مسبب حلال و طیب و طاهره. شراب سازی حرامه اما نوشیدنش حلال و طیب و طاهره. یه همچین چیز عرف میفهمه، دست هر عرف بدیم میگه این مقدمه است، برای اینکه جلو نطفه حرام رو بگیره، برای اینکه جلو ولد نامشروع رو بگیره. شما آمدی ولد نامشروع درست کردی بدون اینکه زنای حاصل بشه، فکر حرامی کردی. در واقع کسی که زنا میکنه دو حرام انجام میده، یا حرام خود عمل یا حرام افراغ ماه. افراغ ما هم حرمتش از خود اون عمل فهمیده میشه. این تناسب حکم موضوع که عرض کردم مطلب ازش فهمیده میشه، در خیلی جا کارساز از جمله در اینجا. و اما دلیل سوم ما که آخرین دلیل برای حرمت این مسئله باشه، این است که سلمنا، که ما روایات افراغ ماء حرام نداشتیم. و سلمنا که از تناسب حکم موضوع هم از ادله حرمت ربا حرمت افراغ ما رو نفهمید. مانی ندار دو اقاب باشه؟ بله دو اقابه. اگر واقعا کسی زنا بکنه بدون افراغ ما و کسی که زنا بکنه با افراغ ما، ما گناهشون یکیه؟ نه، هر دو یه مجازات دارن. نیست به وجنام مجازات اینا فرم میکنه. شراب درست کند و بخورد، دو گناه انجام داده. یکی ساختن، بله خود ساختن شراب جز محرماته، محرمات نفسیه. لعن الله فی الخمر عشر طوائف، خدا ده طایفه رو در شراب لعن کرده. سازنده شراب، خورنده شراب، ساقی شراب، حتی کسی که غارس درخت مو باشد به نیت انگوری که تبدیل به شراب بشه، اونم خدا لعن کرده است. نه کنون شرام شما نیدن. و اما دلیل سوم عرض میکردم، فرض کردی هیچ کدام از اینها نباشه، آیا میخوام بیدیم در اینجا اصل اباحه یا اصل حرمت؟ شک کردیم که آیا تلقیح نطفه اجنبی و اجنبیه آیا حلال یا حرام؟ هیچ دلیل هم نداشتیم، از دلیل سابق رو هم سلم نا قبول نکردیم. آیا اصل در اینجا حرمته یا اصل در اینجا اباحه؟ مطالعه ابواب نکاح نشان میدهد اصل در اینجا باید حرمت باشه، احتیاط باشه. ما دو حدیث داریم در این زمینه و غیر از این دو حدیث شواهد دیگری هم داریم که در مواردی از این قبیل در باب نکاح از احتیاطه. این دو حدیث که میخوانم دقت بفرمایید. حدیث اول روایت شعیب حداد که در باب 157 از ابواب مقدمات نکاح، ابواب مقدمات نکاح در رسائل خیلی زیاده، باب 157 حدیث 1 در جلد 14 رسائل همه اینها. شعیب حداد میگوید قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل من موالیک یقرأ کالسلام، کسی از شیعیان شما، علاقمندان شما، عاشقان مکتب شما سلام فرستاد و مسئله ای سؤال کرده. و قد اراد ان یتزوج امرأه، میخواهد با زنی ازدواج کند. و قد وافقته و اعجبه بعض شأنها، اون زن هم اعلام موافقت کرده، بعض شأنها هم مایه اعجاب این مرده، حالا یا قیافه یا موقعیت خانوادگی یا نمیدونم اخلاق یا تقوا یا ماده ثروت چی بوده نمیدونیم، بعضی از خصوصیات این زن هم باعث اعجاب این مرده، یعنی علاقه پیدا کرد این کار انجام بشه. وقت کان لها زوج، این زن قبلا شوهر داشته، وقت کان لها زوج، فطلقها، طلاقش داده، علا غیر سنه، طلاق سنه نبوده، ظاهرن طلاق عامه بوده و اونها در مجلس واحد سه طلاقه میکنن یا طلاقی که میدهن اونها حضور عدله این رو لازم نمیدونن. و این از عجائبه که در نکاح شاهد عدله این رو لازم میدونن، اما در طلاق که اهم از نکاح است حضور عدله این رو لازم نمیدونن. حالا یه طلاق غیر سنتی واقع شده، این زن هم با این طلاق غیر سنت جدا شده، بله ممکنه اون رو هم شرط ندونه. و قد چره ان یقدمه علا تزویجه ها. این زن ناراحت است، این مرد ناراحت این که این زن رو تزویج کنه. حتی یستعمرک، تا از شما امر بخواد اجازه بدید. حتی یستعمرک فتکون انت تعمره، شما اجازه بدید. تا شما اجازه ندید، این شیعه شما اقدام به ازدواج این زن نمی کنه، ولو این زن مورد علاقش از جاتی. فقال ابو عبدالله علیه السلام هو الفرج، نکاح بازگشت به این امر میکنه. هو الفرج و امر الفرج شدید و منه یکون الولد. این منه یکون الولد هم شاهد عرایض سابقه. چرا امر او شدید؟ چرا؟ فقط مربوط به مواقعه؟ نه. و منه یکون الولد و نحن نحتاط، ما احتیاط میکنیم این جاهایی که شبهناک در امر ازدواج. فلا فلا یتزوج، اجازه فلا یتزوج ها، پس ازدواج با او نکن. امام در واقع میخواد درس یاد بده. امام عالم به همه چیز، ولی میخواد ارائه طریق بکنه و راه نشون بده. خب با کمال وضوح امام میفرماید امر نکاح امر شدیدی است، برای اینکه بچه از هم متولد میشود، بنابراین احتیاط کنه و با این زنی که وضع طلاقش مشکوکه یا علا غیر سنه است ازدواج نکنی. فرق نمی کنه، میگن تولد می کند یا تولد کرده است، یا اون تولد کرده قبلن گاهی بعدن بچه متولد، این تأثیری نداره. هر کدام داره راه نشون میده به این مرد. حدیث دوم، ممکنه این احتیاط در این جای خاص با قاعده الزام برطرف بشه، ولی منظور من کبرای کلیه است که حضرت میگه. مورد من بحث ندارم، مورد ممکنه که فتوان بده که از باب قاعده الزام جایزه، ولی قاعده کلی که میفرماید نکاح امر شدیده یکون من الولد احتیاط باید کرد، از این ما میفهمیم که رفتن سراغ اصالت الاباه در مسئله ما یه مسئله ای نیست که به این آسانی انسان بتونه زیر بارش بره. من به مورد حدیث کاری ندارم، کار من به اون کبرای کلیه ایست که از این حدیث برای امثال مقام استفاده میشه. حدیث دوم، ممکنه موردش رو برای قرینه خارجی ما خارج کنی، ولی کبرا رو تا قرینه نباشه. شما اگر شارع مقدس بگیم پنج تا غسل واجبه، از جمله غسل جمعه از خارجی بفهمید که اون مستحبه، آیا بقیه شو نباید به زور روایت بگیرید؟ هرچه قرینه دارید جدا میشید، هرچه قرینه ندارید که جدا نمیشید، ظاهر حدیث رو باید عمل کنید. اما چرا بعضی ها گفت در طلاق اهل سنت گفت؟ اهل سنتی طلاق بدن بعد زنش رو بخواد کسی دیگر، بعضی گفت. و اما روایت دوم، روایتی است که مرحوم صدوق با سندش از علاء ابن سیابه نقل می‌کند. این حدیث هم همون بابه، حدیث سوم اون بابه، اون حدیث اول بود، این حدیث سومه. قال سألنا ابا عبدالله علیه السلام عن امرأة وکلت رجلا به ان یتزوجها من رجل، عن امرأة وکلت رجلا به ان یتزوجها من رجل، زنی من جلو وکیل کرده بود که این رو به همسری مرد دیگری در بیاورد. حدیث مفصل ما کار بهش نداریم، زیلش رو کار داریم. الان قال ان النکاح احرا و احرا ان یفتاق فی، احرا یعنی شایسته تر، سزاوار تر. ان النکاح احرا و احرا ان یفتاق فی و هو فرجن و منه یکون الولد. باز هم منه یکون الولد و حضرت روش تکیه میکنه. یعنی مسئله ولد که در کار آمد، مسئله مهمی میشه که جای احتیاطه. حالا من این دو رواز رو اضافه کنم به یه مطلب دیگر. وان این است معروف در میان فقها این است که نکاح از عبادت. یعنی چه نکاح از عبادت؟ ما عبادت دو معنی داریم، برای عبادت دو معنی داریم، عبادت به معنی خاص اخص و عبادت به معنی العام. عبادت به معنی اخص عبادتی است که قصد و عبادت را نکنم باطل. آیا نکاح عبادت به معنی اخص یعنی بدون قصد و عبادت نکاح باطل میشه؟ اینهایی که برای لذائز حیات دنیا نکاح میکنن نکاحشون باطله؟ نکاح قصد قدرت میخواد؟ احدی از علمای اسلام نگفته، نه سنی نه شیعه، هیچ کس. و اما عبادت مدمن الاخر یعنی اگر بخواد ثواب بدن شرطش قصد قدرت. ما یکون و ترتب و صلاح علیه مشروطن بالقربه. عبادت بالمعنى الاخص ما یکون صحته مشروطن بالقربه. بالمعنى العام صحت مشروط نیست، ثواب مشروطه به قصد قربت. منظور علما معنی اول که نیست، اگر معنی دوم باشه معنی دوم هم نمیتونه باشه، برای اینکه نکاح خصوصیتی نداره. همه معاملات ثواب بخواید بدید قصد قربت. شما کسب و کار تجارت دارید، صبح میروید به قصد قربت، من بروم همکار مسلمان ها رو رواج بدم، هم لقمه نان حلالی برای اهل ایال خودم فراهم کنم به قصد قربت، از در خانه کاسب بیرون میاد ثوابش میدم. هر عملی به قصد قربت انجام بشه ثوابه. انسان قضا میخوره برای اینکه تجدید قوا کنه، به توان خدمت کنه، ثواب رو میدن، قضا خوردنش، خوابیدنش، همه چیز. پس این چیه میگم نکاح از عبادته؟ چه عبادتیه؟ نه عبادت به معنی لخصه، نه عبادت به معنی لعمه. چه عبادتیه؟ ما در بحث نکاح این رو عرض کرده ایم. ظاهر این است منظور دیگری دارن علما. وان این است عبادت جنبه توقیفی داره، بدون اجازه انجام نمیشه. نکاح هم جنبه توقیفی داره. در معاملات ما میریم رو بنای عقلا، میگیم بنای عقلا این اشاره مقدس هم نهی نکرده. هر معامله بنای عقلا باشه ما میگیم صحیحه. و لذا در بحث معاتد بنای عقلا میچسبیم، ولی در نکاح با بنای عقلا نمیشه نکاح درست کرد. نص میخواد، دلیل میخواد، توقیفیه، مثل عبادته. و لذا نکاح معاتدی نمیگیم. ما در ابواب معاملات نیاز به دلیل کافی داریم، سراغ بنای عقلا نمیریم، نکاح رو از معاملات جدا میدونیم، امر تعبدی و امر توقیفی میدانیم و از این جهت میگیم شبیه عبادت. نکاح من العبادات او شبه العبادات. این سخن تأکیدیست بر اون عرضی که کردن. چه عرض کردم؟ عرض کردم در این گونه موارد سراغ اصل اباحه نمیشه رفت. با اصالت الاباحه بگیم میشود مای اجنبی رو در رحم اجنبی قرار داد، نمیشه. فقیل جرأت نمی کنه در اینجا سراغ اصالت الاباحه بره. بجه در روایت دلیل احسن، روایت دلیل، این هم دلیل منافاتی با هم نداره. نداره دخول در فرج، داره هوال فرج، یعنی مرکز پرورش ولده. شما تلقیه رو هم تلقیه فلفرج میکنی، تلقیه فلفرج بازم هوال فرج و من هو یکون الولد، یعنی هو منبع الولد. و چون منبع الولده شما نمیدونی خودتون یلو اوره ها بدونی. به هر حال از مجموع این سه دلیلی که داشتیم، اون روایات افراغ ما حرامه و اون تناسب حکم موضوع و این روایاتی که میگه در باب نکاح باید احتیاط کرد، از مجموع اینا به خوبی میشود فهمید که تلقیه مصنوعی در باره نطفه اجنبی و اجنبیه جایز نیست و این کار کار حرامی هست. خب از اینجا صورت دوم و سوم از سوار دهگانه روشن شد، صورت چهارم هم روشن میشه. صورت چهارم چی بود؟ صورت چهارم این بود که نطفه مرد و زن اجنبیه رو در خارج با هم تلقیح میکنه و در رحم زن ثالث اونجا کشت میکنه. چی شد؟ مرد و زن اجنبی نطفهشون رو میگیرن، با هم ترکیب میکنن، مرکب تاصل شد، کشت میکنه در رحم زن ثالث. اینم با همین ادله که گفتیم حرامه. به علت این که شما آمدید بازم ترکیب دو نطفه اجنبی رو با هم کردید و در رحم ثالثی کاشتید. من یه عبارت روشن‌تری در اینجا عرض کنم. از مجموع روایات و ادله گذشته‌ای که عرض کردیم معلوم میشه فرزن باید متولد عقد باشه، بچه باید متولد از عقد باشه. تولد من غیر عقد مشکلی. حالا حتی ما این بحث رو هم بعدن داریم که اگر نطفه زن و مرد اجنبی رو با هم ترکیب کرد و در تشکیلات آزمایشگاهی رحم مصنوعی، نه رحم زن ثالثی که اسمشو میذارن مادر کرایعی، بله، یا مادر جانشین میگن، مادر کرایه میگن، یوزا مادر جانشین هم میگن. فرض کنید از مادر کرایه و مادر جانشین استفاده نکرد، از دستگاه آزمایشگاه استفاده کرد، نطفه مرد و زن اجنبی رو هم ترکیب کردن و در یه تشکیلات آزمایشی فرار تولد پرورش دادن. الان نیست این معنا، اگر شد باید نیست آینده بشه. آیا این بچه رو شما اجازه میدید؟ ما اونم اجازه نمیدیم. برای این بچه باید مستند به عقد باشه. شبه تابعه، ولد شبه ملحقه، ملحقون بلحق. اساس ولد نکاح مشروعه، ولد شبه هم ملحق به نکاح مشروعه. شما بیایید نطفه اجنبی رو با اجنبیه ترکیب کنید در یه دستگاه آزمایشی بدون مادر جانشین، نه پرورش میده، این بچه از کدام عقد متولد شده؟ از کدام نکاح؟ ما از مجموع عدلی نکاح میفهمیم بچه داد متولد من نکاح مشروع باشه و این بچه هایی که من نکاح مشروع نیستن، اینها از نظر شارع مقدس درست نیست. حرمت زنا هم برای اینکه یه همچین بچه هایی پیدا نشدن. خب و اما صورت پنجم، چهارم رو من نه، به علت اینکه به کل قوم نکاح، هر قومی نکاح دارن، باز هم فرزن مستند به نکاح مشروع میشه این نکاح. نکاح برای اون مشروع بوده. نه نه کار به قاعده الزام نداره. لکل قوم نکاح یه بحث دیگری، یه قاعده دیگری. اجازه بدید. بحث در این بود که صورت چهارم این بود زن و مرد اجنبی رو آمده است. نطفه رو با هم ترکیب کرده است و در این رحم کاشت. و صورت پنجم هم اینه. نطفه شوهری را با نطفه زن اجنبیه ترکیب کنن و بیان در رحم همسر این شوهر بکارن، یعنی نطفه مرد میاد در رحم همسر است در حال ترکیب شده است با نطفه زن دیگر، بازم کار حرام شد. به علت این که این ترکیب ناشی از عقد نیست، بلکه این ترکیب ناشی از چیزی شبیه زناست، منتها آورده تو رحم همسر خودش. باز به عبارت دیگر بگم، در رحم این زن نطفه همسرش وارد شده، ولی در حالی که ترکیب شده بوده است با نطفه زن بیگانه و این به صورت مادر جانشین آمده است اینجا. حالا راجع به ارث اون مقام ثالث عرض می کنیم. و اما صورت ششم، و اما اون صورت بیان نطفه مرد را با همسرش در بیرون مخلوط کنید و بعد در رحم همسر بکاره. تکرار میکنم، نطفه حلاله مرد و همسرش، منتها این نطفه ضعیفه، بعد بیارن بیرون ترکیب کنن و تقویت کنن. آوردن این نطفه ضعیف رو در بیرون تقویت کردن و ترکیب کردن مرد و همسرش دهلان. و بعدم در رحم همون همسر کشتن. این چایی بی داره. تنها کاری که کردن بیرون آوردنه، با هم ترکیب کردن در بیرونه، تقویت کردن با وسائل مختلف شیمیایی و فیزیکی امثال ایناست. و چه اشکالی داره؟ حالا عوارض جنبی و نگاه و لمس و امثال اینا اون یه اشکال دومه بود، اما ذاتن اشکالی نداری. و هاکذا اگر این نطفه مرکب از زن و شوهر در رحم ثالث کشت کنن، این چرا؟ حالا این رحم ثالث ممکن زن دوم این باشه، ممکن زن بیگانه باشه. خوب دقت کنید، نطفه مرد و زنی را با هم ترکیب کرد، بعد در رحم این زن کش نکردن، در رحم زن دومی کش کردن که یا همسر دوم این مرده یا اصلا بیگانه است. چه دلیلی بر حرمت این کار داریم؟ به عبارتی دیگر مادر جانشین چه اشکال داره؟ این زن خودش نمیتونه بچه رو پرورش بده، بعد از دو ماه، سه ماه، چهار ماه، پنج ماه میندازه. برای این که نندازه آمدیم گرفتیم نطفه مرد و زن و شوهر و هر دو حلال و همسر رو با هم ترکیب کردیم و بردیم در رحم شخص ثالثی کش کردیم. خواه این ثالث همسر دوم این باشه یا اجنبی باشه، چه دلیلی داریم که این ذاتن حرامه؟ عرض من این است، این مادر جانشین مثل بچه رضاییه. اگر بچه متولد شده رو می دادن دسته زن بیگان شیرش می داد، اشکالی دار. حالا بچه ایست منعقد شده در رحم ثالث که کشت می شه، تغذیه. غیر از تغذیه این زن نقشی نداره. نطفه مال اون زن و مردیست که همسر همه. این زن مثل اون لوله آزمایشگاهه، مثل مادر رضاییه، کارش تغذیه این نطفه. و این نکته رو تغذیه میکنن تا کامل بشه. اگر لمس و نمیدونن نظر و اینها یه حرامی لازم نیاد، ذاتاً چه حرمتی داره مادر جانشین؟ یکی از آقایون اطبای محترم نهار میکرد، میگفت در اروپا امروز گاهی دو تا سه تا مادر جانشین انتخاب میکنن. یعنی این زن، این نطفه که ترکیب کردن در رحم این زن میکنن تا دو ماه، بعد از دو ماه منتقل میکنن باز به رحم دیگر. گاهی رحم اول نمیتونه ادامه بده، هر رحمی باشه ساقطش میکنی، جا به جاش میکنن در یه رحم تازه نفس برای اینکه نگهش بداره. دو بار یا سه بار این مادر جانشین و مادر کرایه رو عوضش میکنن. چه دلیل داریم به اینکه اینا حرام باشه؟ تغذیه هست، غیر از تغذیه چی نیست. من هل ولد الفرج امره شده، فرزن قبلا منقل شده از این زن و مرد، اینا هر کاری میکنن. بالاخره نطفه منقل شده، فرزن نگید منعقد شده، نقش اون رحم اون زن اون مادر جانشین نقشش غیر از تغذیه چیز دیگری هم قضا میده، فقط قضا میده، نطفه نمیده، نطفه مال دیگری. بنابراین ما هیچ وجهی برای حرمت این معنا نداریم. بعدن هم انشاءالله از خواهیم کرد این اشباه و شیئن به رضای منتها رضا بعد از تولده، این یه رضا قبل از تولدی هست، تغذیه قبل از تولدیه. من شما نمیگید اون خونی که در رحم هست تبدیل به شیر بعدم میشه، حالا بعدن تبدیل به شیر شد به این بچه دادیم، یا قبلا پیش از آنی که تبدیل به شیر بشه تغذیه برای این ولد بوده. تغذیه هست دلیل بدهلیه، دلیلش تکرار نکنید، یک بار بگید حلیت برای این که حرمتش هیچ وجهی نداره. شارع گفته ترکیب حرام نشه، ترکیب حرام نشده وقتی جای توقف نیست، اصلا شبهه نداره چرا حرام باشه. این هم زن خودشه، مال خودشه، وجه نصفه مال خودشه، بچه خودشه. سوال میکنم اگر توی لوله آزمایشگاه این بچه بزرگش کردی متولد چه اشکال داشته؟ هم بگی بعد اونم حرام. حالا چه قرار میکنه لوزه از؟
دلیل میخواه خودم دلیل میخواه میخواه دلیل پیدا کنه.
دلیلش این است که هیچ هیچ وجه حوضو نداری. اینجا جاییست که ما استباهه جاری میکنیم، چون ولد حاصل شده، اونی که باید احتیاط کرد در ولده، ولد منعقد شده، ولد دیگه نطفه است دیگه، ولد ها باید دیه بدن دیگه، دیه انسان میدن، دیه جنینه دیگه، خیلی خوب مراحل داره، نطفه نطفه هم ولد کوچکه. در حال اینجا منعقد شده و بنابراین جای احتیاط نیست، چه در لوله آزمایشگاه پرورش پیدا بکنن، چه در رحم همسر دومش پرورش پیدا بکند، چه در رحم زن بیگانه پرورش پیدا کند، قضایی از ناحیه اونی خوره و بزرگ میشه. در لوله آزمایشگاه هم قضای مصنوعی میخوره بزرگ میشه. این جاییست که ما اباحه جاری بکنیم، چون فرزن منعقد شده، امر نکاح شدیده، رفتی به این مسئله نداره. مثل این است که اگر فرق نمیکنه، سوال میکنن عوارض جنبیش چرا جایز باشه. عوارض جنبی بحث دومی بود، اجازه میگم همه ادخال دیگه، همون دیگه. شما میگید یه مسئله حرام جنبی داره انجام میشه، حالا اگر این دکتری که اینها رو هم ترکیب کرده با این زن محرم یه همسرشه، میخواهد این نطفه ترکیب شده از دو فرد همسر رو گرفته دکتر به زن خودش تزریق کنه و اینو تبدیل به مادر جانشین کنه، یه پولی هم بگیره، نیچه حرام باشه. نطفه ترکیب شد، بچه هست، نطفه نیست. اون دلیل میخواد در حرمت اصالت رباه اینجا جاری میشه، اینجا که ولد نیست، ولد منعقد شده، اونجای باید احتیاط کرد که ولد میخواد منعقد بشود. ولدی منعقد شده تمام شده، اجازه بدید وقت داره تمام میشه و تمام شد. ما تا به اینجا 8 صورت از صور 12 گانه رو تحمیدیم و حساب کردیم، فردا انشاءالله بقیه رو بررسی میکنیم و میریم سراغ حکم ولد که این بچه کی هست، از کی ارث میبره، با کی میتونه ازدواج کنه، با کی نمیتونه ازدواج کنه، نمیدونم حضانتش با کیه، نفقش با کیه، این مسائل هم انشاءالله فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.